هستند که دیگران خبردار شن که اینها چه عیب و ایرادی دارند. اگر از افسردگی رنج میبرند، باید اول توجه کنند که علامتی برای افسردگی در اینها ایجاد شده. تنها راه حل این وضعیت این هستش که آستین خودشون رو بالا بزنن و هر آنچه که به نظرشون ترسناک میاد تغییر بدن.
بله.
زندگی و روششون رو طوری کنن که اگر خودشون قادر نیستند برای اینکه از عهده این مشکل افسردگی که در اثر خمودگی و بدون فعالیت بودن دچار افسردگی و غیر شادابی میشه، باید دنبال یه مسیری برن که پیش و خم زندگیشون تغییر بکنه. از یه متخصص کمک بگیرن، حالا فرقی نمیکنه. بله. استاد دانشگاه باشه، مشاور خانواده باشه، ورزشی باشه، حالا هر کدومی که در زمینه فکری یا مشکل ایشون تجربه داره. اگر اولین نفری که به سراغش رفت خوشش نیومد، ترک نکنه، پیش نفر دوم هم بره و نفر دوم به عنوان یه همیار، یه دستیار بپذیره.
بله.
که در مشکلات روحی روانی که در اثر خمیدگی بوده اینها رو بتونه تأمین کنه و برطرف کنه. پس ما همه سزاوار اینیم که کامل خوشحال باشیم و خوشبخت زندگی کنیم. من تو همین مدت 61 تا 67 خب خیلی جنگ گسترده شده بود. ما بچهای بسیار ورزیده‌ای داشتیم. هر کسی برای عملیات خاصی آموزش خاص خودشو میدید، ولی برای دفاع شخصی آماده یه جسمانی جست و خیزش مدرس ارشد منطقه این جانب بودم که هر چی در اختیارم از اساتید یاد گرفته بودم به روز میکردم در اختیار این دوستان قرار.
همین مسئله سبب شد پس سراغ مسابقه نتونید برید.
چرا؟ من سال 62 مسابقه دادم و برای ارتشا مسابقات سیزن انتخاب شدم. با آقای اکبرزاده مسابقه دادیم و اومدیم فینال و قرار شد که برای مسابقات سیزن ارتشای جهان کچلوار و لباس و همه چی هم تهیه شد. به ناگاه به ما گفتن که آقا در فلان نقطه باید حضور داشته باشید. کچلوار پرواز رو در آوردیم و در عملیات جزیره خارکوک دومی آسیب من بود در جانبازی و 4 ساعت من بدون تجهیزات قواسی زیر آب بودم. بدون تجهیزات 4 ساعت زیر آب بودم که یه به اصطلاح کار
مکانتون معلوم نشه.
نه، ما زیر موشک بودیم، منطقه‌ای بود که موشک خار بود. 4 ساعت تا 6 ساعت زیر منطقه موشک بارون دشمن بود. هلیکوپترهای سپور فرون بلند می‌شدن، عمود پرواز می‌زدن، می‌شستن، هیچ مشخص نبود که از کجا دیده میشن. ناو که من حالا اسمشو نبرم دچار حادثه شد. به من گفتن که شما باید رفع عیب کنید. سازمان اون واحد سازمان قواسی نداشت، یعنی تجهیزات قواس در این سازمان نبود. واحدهای دیگه سازمان دارن، نفر دارن، تجهیزات دارن، نبود. خلاصه جناب فرمانده به من فرمودن که آقا ببین چه میکنیم، ما تا چند دقیقه دیگه موشکو خوردیم. منم بلا فاصله ماسک داشتم، قوس کردم، رفتم زیر آب 4 متر 5 متر، دیدم یه لوله آتش نشانی حریق که کشتی های تجاری انداختن در دریا فاسد شده بود، این پیچیده به شفت پروانه و شفت پروانه رو قفل کرده و موتورها ایست کردن. به هر صورت برای اینکه از زیر اون تلاطم در بیاییم و مرتب موشک می زدند، اون استرس و استراب و پدافندی که ما باید برای جزیره خارک می رفتیم و مثلا امنیت خارکو داشتیم و اینها، به هر صورت 4 ساعت من میرفتم زیر آب، 2 دقیقه تنفس حبس نفس میکردم، میآمدم بالا یه نفس میگرفتم، اون لوله رو با کمونره یه خط مینداختم، دوباره میرفتم زیر. 4 ساعت الحمدلله ناو از زیر نقطه موشک در اومد و برگشتیم. شد سال 67 که جنگ تموم شد، درگیری فلان نافای دیگه شد، من منتقل تهران شدم سال 73.
خب اجازه بدیم یه قطعه موسیقی بشنویم، بعد در ادامه برنامه در خدمتتون باشیم. با یک فنجان چای داغ و با یک میهمان گرانقدر، یک جانباز ارزشمند کشورمون در نیروی دریایی در خدمت شما هستیم در رشته جودو، جناب آقای برنوس، که خب اشاره‌ای داشتن به تلاششون در مدتی که در خدمتشون بودیم. اما آقای برنوس، ظاهراً کتابی هم شما نوشتید و به چاپ رسوندید. میشه درباره این کتاب که میتونه جمعی خاطرات شما از جبهه باشه بفرمایید؟
بله، من عرضم این بود که تا سال 67 که جنگ اسم 67 بود ادامه بیشتری داشت.
بله.
پس این آمادگی جسمانی نه فقط برای روز جنگ، برای پسا جنگ هم هست. همیشه بایستی ورزیده بود و آماده بود برای رویارویی با دشمن.
بله.
عرض کنم خدمتون، من یک کتابی نوشتم به نام شاهنامه دفاع مقدس، 800 صفحه بود. از روز اول جنگ که جنگ شروع شد، چون من خودم روز اول درش بودم، فرماندهی عزیز ما هم که در نیروی دریادار سیاری بودن بسیار بانی خیر و برکت بودن تو این حمایت‌های دریایی و ورزشی و کارهای عملیات ویژه‌ای که بچه‌ها انجام می‌دادن، من ازشون خواهش کردم که کتاب شاهنامه دفاع رو بنویسم و ایشون هم در دیداری که به من داشت یه توضیحات و راهنمایی‌هایی دادن و من کتاب 800 صفحه‌ای رو به دلایلی که هم حجمش زیاد بود، هم اینکه قبلها نوشته‌هایی از جنگ در کتاب‌های دیگه درج شده بله. بود، تنها ترین سرباز رو نوشتم و آقای بوداغی هم بزرگی فرمودن چاپ و نویسندش.
به گوشایی از این کتاب میتونید اشاره کنید؟
زندگی نامه در سه تا زنگ این کتاب اخوی بنده به شهادت میرسه به نام سومین تلفن، که از قبل از انقلاب به اصطلاح کارهایی میکردند و برای رزمنده ها و آمادگی انقلاب، و بعد از انقلاب هم که در عملیات مرساد بعد از این که 5 دفعه مجروح شدن، دستور گرفتن از امام که جبهه دیگه نیاز نیست برید. ایشون گفتن که یه فرمانده همیشه مغزش کار میکنه، من تا زمانی که مغزم کار میکنه اجازه بدید که در جبهه حضور داشته باشم. که در آخرین عملیات مرساد 26 شهریور سال 67 به درجه رفیع شهادت نایش.
بله، روانش شد. شما خودتون فقط در همون دو مورد مجروحیت جنگی داشتید؟
من 42% جانبازی ارتشو دارم، 25% جانبازی بنیادو دارم، در 5 مورد پرده گوش راستم در یه عملیات نافشکن ببر و پلنگ آسیب دید، پاره شد. دست راستم در جزیره خارکو انفجار پاره شد. انگشت دستم در ناو چیرو قطع شد یه بندش. دیگه کمر و جاهای دیگه که گفتنی نیست بالاخره. ولی ورزش جناب پیر ایرانی مان سالم نگه داشته،
اون اعتماد به نفس لازم رو بهتون داده،
کامل با ورزش خودمو به روز سلامتی نزدیک میکنم، اصلا کنارگیری میکنم از اینکه من مجروح جنگی هستم.
خیلی دوست داشتیم که در خدمت همسر شما باشیم و حداقل یه گفتگوی تلفنی با ایشون داشته باشیم، به دلیل اینکه خب سالهایی رو که شما در کنارشون نبودید و در جبهه از میهن اسلامی اون دفاع میکردید، ایشون 100% مشغول تربیت فرزندانی بودن که اشاره کردید از اونها نوه‌هایی هم دارید.
بل.
چگونه ازشون تشکر میکنید؟
من عرضم برای شما اینه که یه تشکر بکنم از تمامی دوستان و همرزما و همکارا و فرمانده ها و هر کسی که از بد آموزش به ما دادند تا روز آخر که بلگه ترخیص بازنشستگی ما را امضا کردن، همشون قابل احترامن. ببینید، من روزی که میرفتم برای مأموریت، تا زمانی که به نقطه مأموریت نرسیده بودم خودم آگاه بودم که زنده، صدمه ندیدم.
بله.
ولی خانواده من موقعی که من از درب خانه ساکو میگرفتم،
از زیر قرآن رد میشدید،
3 روز بر میگشتیم، 15 روز میرفتیم، 2 روز بر میگشتیم، 1 ماه میرفتیم، چون همیشه کارمون بود. منظورم اینه که خانواده های ما بیشتر از ما عذاب کشیدن، یعنی اگر من 40% جانبازم، خانوادم 100% جانبازه. دلیلش اینه که از لحظه خروج من در استرس بود تا لحظه‌ای که من زنگ خونه رو به صدا دارم.
سعی کردین شما با ورزش این امیدواری رو بهشون بدین که به هر حال دچار افسردگی نشن به قول خودتون؟
الحمدلله من 5 تا فرزند دارم، 5 تاشون دانشجو دانشگاهشون رو تموم کردن، دکترا فوقشون خارج از کشور یکی دوتاشون هستند و شکر میکنم که بچه های خوبی خدا خانواده خوبی نصیبم کرده، بهترین پاداش زندگیمه.
چند تا نوه دارید؟
من 4 نوه دارم.
خب فکر کنم بهترین اوقاتتون الان با همون نوه هاست نه؟
من روزهای فرد که سالن افراسیابی نیستم آخر هفته با نوه هام استخ هستم.
بله.
و بهترین لحظات شیرین من چون بالا سر بچه های خودم نبودم، تا 8 ندیدم.
داری تلافی میکنیم؟
و تلافی میکنم رو نوه ها.
خب ما فرصت چندانی نداریم. از شاگردانی که پرورش دادید آقای برنوس میتونید نام ببرید؟
الان که خرمن موم خیلی کمه. یه وقتی جوان بودم میگفتم به موهام قسم موه زیادی داشتم. من از موهای سرم شاگرد، استاد، بزرگتر، کسایی که دانشی که داشتم در اختیارشون گذاشتم بیشتر بار آوردم، چون فقط یه شهر نبود، ما سراسر ایران میگشتیم.
بله.
از سرباز گرفته تا پرسنل و خانواده پرسنل. مثلا من 7 سالون داشتم، در این 7 سالون 500 تا هنرجو بچه بود.
نه.
آقای مهراین فدراسیون همه رو دعوت میکردم که ببینن زحمت میکشیم برای اینها امکانات بگیریم.
بله.
و تشکر میکنم از خدا که یه همچون راهی و جلوی من گذاشت که الان باعث این باشه که آرامشم رو داشته باشم.
بسیار سپاسگزاریم از شما برنوس. دوست داشتیم که حداقل 2-3 برنامه یک فنجان چای داغ رو در خدمتتون باشیم با اینقدر خاطراتی که دارید و اینقدر توان و میتونم بگم که قدرتی که برای پرورش جوانان و نوجوانان کشورمون دارید میکشید.
ممنون.
سپاسگزاریم از شما از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. امیدواریم که همواره مستدام باشید و انشاءالله پرورش دهنده ی عزیزانی که در آینده چون شما قدرتمند با اعتماد به نفس و نیرومند برای کشورمون عمل میکنند. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که انشالله در خدمت شما باشیم.
ممنون هستم، تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون.
سپاسگزارم از شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. من هم به اتفاق آقای اولیاوش صدابردار و آقای عبادالله رضایی سردبیر و تهیه کننده این برنامه با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
کسی که گفت به گل نسبتی سوی تو را تو زود قدر گل هست روی تو را گرم بیای و پرسی چه بردیم در خاک ز خاک ز خاک نعره برارم که آرزوی تو را من از من چرا رنجیده ای ای شب شب افروز من از من چرا رنجیده ای ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای ای شب شب افروز من از من چرا رنجیده ای یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم جای تو در چشمان کنم از من چرا رنجیدی ای جان من جانان من بر من نگر سلطان من یک شب بیا مهمان من از من چرا رنجیده ای من عاشق زار توام از جان وفادار توام تا زنده‌ام یار توام از من چرا رنجیده ای من عاشق دیوانم اندر جهانم سانم تو شب و من پروانم جانم چرا رنجیده 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 از من گناه شنیده دائم گناه بخشیده جانم چرا رنجیده ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم جای تو در چشمان کنم از من چرا رنجیدی ای جان من جانان من بر من نگر سلطان من یک شب بیا مهمان من از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهانم افسانه‌ام، تو شمع و من پروانه‌ام، جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من گناه شنیده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ بنگر ز عشقت چون شدم، سرگشته با مجنون شدم، چون لاله دل پرخون شدم، از من چرا رنجیده ای؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنت، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیده ای؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنت، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اشکافت قاف معرفی غارهای ایران و جهان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان سلام، امیدوارم تندرست و موفق باشید و فرصت شنیدن برنامه اشکفت رو داشته باشید. نظامی در شعری میگه اژدها گرچه خوشبدن در غار، شیر نر بر درش نیاوری. دوستان حتما فرصت این رو دارید که با ما همراه بشید، سفری به دلیجان بکنیم و به غار کشریز بریم. خب حتما تا به حال به دلیجان سفر کردید، اگر نه به اصفهان که سفر کردید، و بازم اگر نه از تهران به اصفهان بریم و به دلیجان سفر کنیم و بعد از این که در جهت آب گرم و بعد با اتراق و تمرد اعصاب تونستیم خستگی راه رو از تن بدر بکنیم، به سوی غاری که از یک تنگه کوچک و تپه ماهوری تشکیل شده سفر بکنیم و در اونجا بپردازیم به مروری بر زیبایی‌های غار کشریز. بله، وقتی به سوی این غار میریم میتونیم به قمرود برسیم و دهکده قاسم آباد و در جهت چپ اون کوه عمر که چون دیواری ستبر در کناری دشت کشیده شده. از اونجا رشته کوه سنگی زیبایی به درازایی حدود 5 کیلومتر از شرق به غرب کشیده شده و پایه اون در جلگه 1610 متری از سطح دریا کشیده شده. بله، وقتی که به پای غارها می رسیم که 200 متر از پایه بلندتر واقع شدند و مثل دیواری به هوا برخاستند و با دیدن شکافها، حفره‌ها و برش‌های پلکانی شکل که به رنگ‌های گوناگون در اونجا وجود دارند، می‌تونیم بیشتر به زیبایی‌های غار کشریز یا کشریز توجه بکنیم. بعد از اینکه به اینجا رسیدیم انجیرهای وحشی رو میبینیم که خودشون رو از فراز این دیواره بلند فرو آویختند و سبب شگفتی انسان میشند. در بدنه پرهیبت این غار 3 غار مرموز باستانی دیگر هم که دور از دسترس انسانها بوده دهان گشودند و مدت هاست که از ژرفای تاریک خودشون به دشت زمان خیره ماندند. این غارها به ردیف بین دره کشریز و چشمه آب شیرین قرار گرفتند و سمت شرقی اون همونطوری که عرض کردم به کوه عمر و مسیر دیگر اون در جهت شمال صخره ایست، شبیه به پیکر آدمی که روستایان اون رو هیکل سنگ شده میدونند. حالا قصد داریم به دهانه غار برسیم و بعد از رسیدن به دهانه سعی داریم که وارد غار بشیم. در بلندی 11.5 متری از کف زمین به سوی جنوب شرق